بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که یکی از عوامل بسیار مهم که روح انسان رو بزرگ میکنه، آدم رو تو چشم خدا و اهل بیت بزرگ میکنه، توسعه میده به ظرف آدم و باعث میشه که رحمت خدا و عنایت خدا رو بیشتر بتونه بگیره، این هستش که آدم دیگران رو مورد توجه و عنایت قرار بده، مؤمنین رو ببینه، فقط خودشو نبینه، فقط تو لایک خودش نباشه. هرچی آدم وسعت نظر داشته باشه، خدا هم بیشتر بهش میده، و هرچی تنگ نظر باشه و فقط خودبین و خودخواه باشه، ظرفش کوچیکه، طبیعیه که کمتر از خدا میتونه بگیره. پیغمبر اکرم همون روایت دیشبی رو دارم عرض میکنم، فرمود من حبس من اخیه المؤمن شیئا من حقه حرم الله علیه برکت الرزق. اگر کسی از برادر ایمانی خودش حقی رو ضایع بکنه، خدا برکت رزقش رو ازش میگیره. و میدونید رزق فقط و فقط خوردنی و درآمد و پول نیها، رزق یه معنای وسیعی داره. علم هم رزقه، اونم بی برکت میشه. عمر هم رزقه، اونم بی برکت میشه. آبرو هم رزقه، یکی از رزقایی که خدا به ما داده آبرومونه، اینم بی برکت میشه. اگر کسی حق دیگران را ضایع بکنه، رزقش بی برکت میشه، روزیش کم میشه. ببینید ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که بخوای یا نخوای با صدها نفر ارتباط داری. تو خلأ زندگی نمیکنیم که با هیچ کس و هیچ چیزی مرتبط نباشیم. شما اما اولی که به دنیا میای با پدر و مادرت مرتبطی، با خواهر برادرات مرتبطی، با فامیل مرتبطی، با دوست مرتبطی، با همسایه ها مرتبطی، با همکار مرتبطی، با خدا ارتباط داری، با پیغمبر و اهل بیت ارتباط داری، با کتاب خدا ارتباط داری، با طبیعت ارتباط داری، با حیوانات ارتباط داری. ببینید اینا ارتباطات ماست و به تعداد این ارتباطات حق به گردن ما میاد. اینجوری نیست که کسی بتونه بگه به من چه. بله اگه تو خلأ زندگی میکردی میتونستی بگی به من چه، چون نه تو با کسی کار داشتی نه کسی با تو کار داشت. اما بخوای یا نخوای تو دنیای ارتباطات داری زندگی میکنی و به تعداد این رابطه ها حق به گردنت میاد. امام سجاد علیه السلام اون رساله حقوقش که همه تون شنیدید تو بهار الانوار، اون رساله حقوق امام سجاد از جداگانه هم چاپ شده، ریز و درشت حقوق رو اونجا ذکر کرده. حق چشمت، حق دستت، حق گوشت، تا حق خدا و پیغمبر. ای کاش این رساله حقوق امام سجاد کتاب درسی میشد تو دبیرستانها و دانشگاه‌های ما، کتاب درسی میشد، تا اون وقت معلوم بشی که کی اهل رعایت حقوق بشر هست، کی اهل رعایت حقوق بشره. اون کسی که ریز و درش حق حیوانات، حق طبیعت، حق یک گیاه، حق یک گیاه. ما تو روایت داریم اگه کسی ظلم بکنه به حیوان، اهل عذاب بشه اون طرف. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره و انکم لمسئولون حتی عن البقاء والبهائم، روز قیامت یقتونو میگیرن حتی راجع به زمین. زمین یه زمینه که تو میتونستی احیا بکنی، امکانشو داشتی، در اختیارت بود و احیا نکردی، حقشو ضایع کردی. والبهائم به حیوانات، اونجا آدم یقه آدم رو میگیرن به خاطر این چیزا. اصلا دینداری آدم ها اینجا ها معلوم میشه. دیشب عرض کردم خدمتتون اگه میخوای ببینی کی عمیقا دین داره، خوبه تو مسجد بودن و نماز خون بودن و تو توسل بودن و تو روزه و هیئت بودن، خیلی خوبه، این که جای شک نی. اما این کافی نی، این لازم هست برای دینداری آدم ها، ولی کافی نیست. دینداری آدم ها رو تو کاسبیاشون ببین، دینداری آدم ها رو تو خونهشون ببین، دینداری آدم ها رو تو با انصاف بودنشون ببین. ببین همون آدمی که تو صف اول جماعت هستش، تو خونه یه مرتبه نمیگن او شمر اومد دو مرتبه، اخلاقش جوری است با یه من عسل هم نمیشه خوردش. دینداری آدم ها رو اونجاها ببین. ماها گاهی موقع ها، من جسارت به کسی نمیکنم، ولی گاهی موقع ها ماها امتیاز زیادی میدیم به کسی، تو مسلمونی نمره زیادی میدیم، بی خودی همجور کمی و کیلویی حساب میکنیم، کمی حساب میکنیم دینداری رو. یعنی کسی مثلا چند سفر رفته مکه، چند سفر رفته کربلا، چقدر تو جماعت، ببینید کیلوییه، کمیه، چند تا، اینجوری حساب میکنیم. اما خدا و پیغمبر اینجوری حساب نمیکنن الزاما. ای چه بسا یه چیزایی که تو چشم ماها بزرگه، تو چشم اونا کوچیکه، ارزش قائل نیستن. و برعکس گاهی موقع یه چیزایی تو چشم ماها کوچیکه، اتفاقا تو چشم خدا و پیغمبر همون بزرگه. اصلا حساب ما مثل یه جاهایی با حساب اونا فرق میکنه. نقل میکنن زنون مصری که یه عارفی بود، البته بیشتر به صوفی بودن شهره بود تا عارف بودن، از اهل تصوف بود تو مصر. این یه مرتبه زمستان سردی از خونش اومد بیرون، دید یکی از همسایه‌هاش که اتفاقا یهودی هم بود داره دونه میپاشه رو زمین. تعجب کرد که دونه رو برای چی، رو برف اومده بود، همه جا برف گرفته بود، دید داره دونه میپاشه رو برفا. تعجب کرد، خب دونه رو زمین میپاشن که چیزی در بیاد، رو برفا این برای چی میپاشه؟ رفت زنون جلو به اون همسایه یهودیش گفتش که برای چی دونه رو برف میپاشی؟ گفت جناب زنون، هوا خیلی سرده، قاعدتا تو این هوای سرد حیوانا برای پیدا کردن غذا، پرنده ها خیلی مشکل دارن، دونه میپاشم غذای چهار تا پرنده بشه. زنون گفت برای کی این کارو میکنی؟ اون یهودی گفت برای خدا. زنون یه خنده ای کرد و یه نگاه عاقلا در سفیه انداخت بهش، گفت خدا که اینو نمیبینه، چهار تا دونه پاشیدن. تو دلش هم مثلا اینجوری گفت از یه یهودی، خدا که اینو نمیبینه. اون یهودی گفتش که جناب زنون، حالا خدا ببینه یا نبینه، بالاخره غذای چهار تا پرنده میشه. گذشت. بعد از یک مدتی زنون مشرف شده بود خانه خدا، داشت طواف میکرد. همینجور که دور خانه خدا داشت طواف میکرد، چشمش افتاد به همون همسایه یهودیش که با چه اشک و حالی داره طواف میکنه. تعجب کرد که این کی مسلمون شد. تو سیل جمعیت خودش رسوند به همین همسایه‌اش، گفت تو کجا، اینجا کجا، کی مسلمون شدی؟ تا چشم اون همسایه‌اش افتاد به زنون، گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. چون زنون گفته بود نمیبینه خدا اون چهار تا دونه پاشیدن رو، نمیبینه. گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. گفت مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. زنون همونجا سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت خدای چقدر ارزون میخری با چهار تا دونه پاشیدن، خدای چقدر ارزون میخری. یه چیزایی تو چشم ماها کوچیکه، اما تو چشم خدا بزرگه. همون دونه پاشیدن ها تو چشم خدا بزرگه، باعث شد که اینو مسیر زندگی این یهودی رو عوض کنه. در روایت هست یه چند روز وحی بر پیغمبر اکرم قطع شد. این روایت خیلی گوش بدید، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه چند روز وحی بر پیغمبر اکرم قطع شد. هم پیغمبر نگران بود، هم مسلمان ها از ناراحتی پیغمبر نگران بودن که چه اتفاقی افتاده. اومدن خدمت پیغمبر، گفتن یا رسول الله چی شده، چرا وحی قطع شده؟ باور میکنید پیغمبر یه جوابی داد که اگه من و شما بشنویم شاید برامون باور کردنی نباشه؟ برای همچین چیزایی وحی قطع میشه، اینا که اصلا مهم نی تو چشم ما. پیغمبر فرمود و کیف لا یحتبس عنا و انتم لا تغلمون اسفارکم ولا تنقون رائحتکم. میخواید وحی قطع نشه ولی که شما ناخوناتون رو نمیگیرید، عطر نمیزنید؟ میخوای وحی قطع نشه، شما نظافت نمیکنید، عطر نمیزنید؟ میخواید وحی قطع نشه؟ خب اصلا به نظر ما اهمیتی نداره که آخه این چیه که به خاطرش وحی قطع بشه. ولی اتفاقا همین چیزی که اهمیت نداره الان میدونید چقدر باعث اختلافات تو خانواده هاست. زن و شوهر به خصوص جوان وقتی میخوان یه مجلس عقدی عروسی چیزی برن، کلی جلو آینه با میسن، به خود چون میرسن تیپ میزنن، معطر میکنن. ولی تو خونه حاضر نیستن برای همدیگه اضافت بکنن، معطر بکنن خودشونو، برسن به همدیگه، کلی باعث اختلافات همین. پیغمبر فرمود میخواید وحی قطع نشه و حالی که شما معطر نیستید، نظیف نیستید. الله اکبر. مشکلات ما گاهی موقع ها جلو پامونه. تو ملکوت نگرد دنبال مشکلاتت، مشکلات جلو پامونه. یه چیزایی ریز و پیش پا افتاده که به نظر ما مهم نی، همونا مهمه، همونا آدمو میزنه زمین، همونا وحی و قطع بکنه. حساب ما یه جاهایی با حساب خدا و اهل بیت فرق میکنه. یه چیزایی بی خودی تو چشم ما کوچیک شده، یه چیزای بزرگ. خودمونو با معیارهای اونا تطبیق بدیم. یکی از اون معیارها همینه. اون چیزی که خدا و اهل بیت روش حساسن مؤمنینن، رعایتشون کن، حواستو جمع کن، نسبت به مؤمنین همه جورش، هم آبروشون رو. پیغمبر اکرم جلو کعبه وایساد، جلو خانه خدا، و ما اعظم حرمتک، چقدر حرمت تو خانه بزرگه. بعد پیغمبر فرمود ولی حرمت مؤمن از تو بزرگتره، ولی حرمت یک مؤمن از تو بزرگتره. حرمت مؤمنین رو آدم نگه داشتن، حقوق مالیشون، انصاف باهاشون داشتن. مؤمن بودن و آدم ها اینجاها معلوم میشه، عمق دینداری آدم ها اینجاها معلوم میشه. من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، انصافا اینو یه سوال من میخوام مطرح بکنم. اونایی که متأهلن خوب میتونن این سوالو جواب بدن، بهتر میتونن یعنی جواب بدن. ببینید تو قرآن، این که آدم نیم ساعت سر به سجده بگذاره که خیلی هم ارزشمنده، که خیلی هم ارزشمنده، این کار سخت تره یا تو خونه وقتی که آدم یواش یواش آمپرش با مثلا همسرش داره یواش یواش میره بالا و کم کم درگیری داره شروع میشه، یه مرتبه برای اینکه جو صمیمیت تو خونه از بین نره پا رو نفس خودش بگذاره و بکشه کنار، یعنی ادامه دیگه نده دعوا مرافعه رو، دیگه ادامه نده. کدوم سخت داره؟ انصافا هیچ کدومون شک نداریم که این که آدم بکشه کنار پا رو خودش بگذاره اون سخت داره، چون معمولا هر کدوم پیش خودش میگه من کوتاه بیام این پر روم بشه، بعدن اون وقت سوارم میشه. دیگه هی داغ میکنن و همینجوری آمپر میره بالا، چه بسا کدورت و مشکلاته. قطعا شک نکنید این سخت داره و در روایات ما هست افضل الاعمال احمزها، بالاترین عمل پیش خدا اونیست که سخت تره، یعنی این بالاتره تا اون نیم ساعت سجده. اون نیم ساعت سجده خیلی ارزشمنده ولی این بالاتره، این بالاتره. ببینید معیارهای خدا رو آدم پیدا میکنه که چی تو چشم خدا بیشتر ارزشمنده. من یه چیزی رو عرض بکنم، تو روایات هست، خیلی نکته عجیبی است، خیلی نکته عجیبی است. اهل بیتیا، شماهایی که محبین اهل بیت و شیعیان امیرالمومنین هستید، در روایات هست که اگر مؤمنین به هم احترام بگذارن ولایتشون با ما اهل بیت محکمتر میشه. اگه به هم احترام بگذارن، حقوق هم دیگر رعایت کنن، به ما نزدیک میشن. حاج آقا چه ربطی داره ما به هم دیگه احترام بگذاریم به اهل بیت نزدیک میشیم؟ ما خیال میکردیم نزدیک شدن به اهل بیت سینه زدن و اشک ریختن براشون و اینا آدم رو نزدیک بکنه. حالا شما امروز اومدید دو منبر بگید احترام گذاشتن به همدیگه آدم رو نزدیک بکنه به اهل بیت، جواب اینه که بله. اولا من نگفتم، این تو روایات اهل بیت هستش که به هم احترام گذاشتن آدم رو به اونا نزدیک میکنه. ثانیا اون اشک و سینه زنی و توسل و امثال اینا اون یه راهشه، ولی اینم یه راهشه. حالا دلیلشو میگم چیه. دلیلش یه جمله بیشتر نیست، خیلی هم ساده است، که چرا احترام گذاشتن به همدیگه ما رو به اهل بیت نزدیک میکنه و ولایتمون رو محکم، و ظلم به همدیگه ما رو از اهل بیت دور میکنه و ولایتمون رو قطع میکنه. منتها قبل از این که من چراش رو بگم و دلیلش رو بگم، یه روایت خدمتتون عرض بکنم، شما از زبان من نشنوید، از زبان امامتون این مطلب رو بشنوید. امام صادق، یه بابی تو اصول کافی هست، یه روایت هم نیست، یه بابه تو اصول کافی، چندین روایت، من فقط یکشو میگم. یکی از شاگردان خوب امام صادق به نام معلب بن خنیس اومد خدمت آقا، و آقا مؤمن بر مؤمن چند تا حق داره؟ ما حق المؤمن علی اخی، چند تا حق داره؟ امام صادق فرمود 7 تا. سبع و حقوق واجبات، 7 حق واجبه که مؤمنین بر گردن همدیگه دارن. بعد حضرت فرمود، مقصودم اینجاشه، بعد حضرت فرمود فَإِنْ زَيَّ مِنْهَا شَيْئًا خَرَجَ مِنْ وِلَايَةِ اللَّهِ، اگه یکی از اون حقوق رو ضایع کردی از ولایت حق میری بیرون، از ولایت. میدونید ولایت اهل بیت هم همون ولایت خداست، دو تا ولایت ما نداریم، دوتا دستگاه نی، دستگاه امام حسین همون دستگاه خداست، دستگاه امیرالمومنین همون دستگاه خداست. امام صادق فرمود اگه یکی از اون حقوق رو ضایع کردی به اندازه همون مقدار که ضایع کردی از ولایت خدا، از ولایت اهل بیت بیری بیرون، و اگر رعایت کردی اون حقوق رو وصلت ولایتک به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو وصل کردی، محکم کردی. اون شاگرد امام صادق گفت اون حفق چیه؟ امام فرمود نمیگم، میترسم بگم و بدونی و عمل نکنی بیچاره بشی، حالا باز لاقل ندونی بهتره. او اصرار کرد گفت آقا بفرمایید. ازش شروع کرد به گفتن. وسطایی که داشت آقا میگفت او گریه افتاد، او شاگرد امام صادق گریه افتاد، گفت آقا ما کی این کارا رو میکنیم؟ ما این کارا رو، ما ادعای مسلمونی فقط داریم، ما کی این کارا رو میکنیم؟ اولین حقی که امام صادق فرمود، فرمود ایسر و منها، اولین حق و ساده ترین حق این هستش که اون چیزی که برای خودت میپسندی برای او هم بپسند، اونی که برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. تو نمیپسندی کسی آبرو تو ببره، آبروی کسی رو نبر. تو نمیپسندی غیبت تو بکنن، غیبتی کسی رو نکن. تو نمیپسندی به ناموست نگاه بکنن، به ناموس کسی نگاه نکن. تو نمیپسندی زندگی و کسب و کار بی برکت باشه، نپسند مال اون مغازه همسایت بی برکت باشه که مشتریش بپره بیاد تو مغازه تو خوشحال بشی، زغ زده بشی. حالا بعضیا که میپرونن مشتری دیگری رو یه جوری. هر چی که برای خودت میپسندی برای او هم بپسند، اونی که نمیپسندی برای او هم نه. مؤمنین دوتا نیستن، یکیان، برادرن با هم دیگه. یکی از اهل معرفت میگفت 20 سال هست برای گفتن یه الحمدلله دارم استغفار میکنم، برای گفتن یه الحمدلله. اه مگه الحمدلله هم استغفار داره؟ مگه ذکر گفتنم گناهه؟ بله، یه جاهایی ذکر استغفار داره. من تو پرانتز بگم، یکی از رفقای ما تو تهران، امام جماعت جایی هست، اسمشو بیارم شاید بشناسید بعضیاتون، امام جماعت جایی است، ایشون میگفت، میگفت یه مرتبه بعد از نماز مغرب، بین نماز مغرب و عشا، یه بنده خدای بلند شد که پول جمع میکنن معمولا تو مساجد، نیازش رو مطرح بکنه به مردم. وقتی بلند شد بخواست نیازش رو مطرح کنه، یکی تو جمع برای اینکه اینو بنشونتش و ساکتش بکنه، از مردم یه صلواتی گرفت که مثلا فرض کن یه صلوات بفرستن. همه فرستادن، این بنده خدا وایساد، این نیازمند. صلوات که تموم شد باز رفت دردشو بگه که من دردم چیه. یکی دیگه از تو جمعیت گفت صلوات دوم از این بلندتر، باز صلوات فرستادن، این بنده خدا وایساد، طرف باز حرفشو بزنه. یکی دیگه از اون ته جمعیت گفت صلوات سوم از این جلیلتر. این بیچاره دید سنگ روی یخ شد، اصلا نمیذارن حرفشو بزنه، گرفت نشست. تا نشست این امام جماعت بلند شد گفت آقایون، اونایی که صلوات فرستادید برید از این صلواتاتون استغفار بکنید. بابا بذارید حرفشو بزنه، بذارید حرفشو بزنه. اگه نمیخواید بهش پول بدید چون حس میکنید حرفه‌ایه، ندید، اما آبروشو دیگه نبرید. یعنی وایساد پیشتون نماز خونیم، مسلمونه، بذارید حرفشو بزنه، اینجوری تحقیرش نکنید. یه لنگه پا وایسه، اصلا نذارید حرفشو بزنه. اونایی که صلوات فرستادید از این صلواتاتون برید استغفار کنید، چون این صلواتو برای خدا نبود، ذکر نبود، برای ساکت کردن این بود. گاهی موقع ها صلوات روحش یا ذکر، روحش برای خدا نی، اون تهش ذکر نی. حالا این بابا از اهل معرفت بود، میگه من 20 سال برای گفتن یه الحمدلله دارم استغفار میکنم. بهش گفتم برای چی؟ خب من صبح رفتم بخواستم برم سر کار، مغازم تو بازار، اون ته بازار بود. میگه وقتی وارد شدم دیدم از سمت بازار دود و آتیش بلنده، مردمم معلومه سر و صدا و حیاهو، فهمیدم بازار آتیش گرفته. خیلی نگران شدم که سرمایه‌ام همش از بین رفت. یه مقدار که نزدیکتر شدم، مردمی که میدویدن این ور اون ور، یکی دوید گفتم بهش چی شده؟ گفت حاجی ته بازار آتیش گرفته. گفتم خب همون جایی که مغازه منم هست دیگه، همه چیم رفت. میگه باز رفتم که دیگه میخواستم وارد دهنه بازار بشم برم تو، یکی از همسایه های مغازمون دوید اومد جلو، گفت حاجی مغازه تو سالمه. تا گفت مغازه تو سالمه، گفتم الحمدلله. بعد یه مرتبه به خودم گفتم چه الحمدللهی، مگه امام صادق نفرمود میشه که برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند؟ اونی که برای خودت نه برای دیگرانم نه. بیچاره ها مغازه هاشون همه از بین رفت، تو فکر کن خودت بودی اینجا الحمدلله میگفتی؟ این معلومه که فقط خودبینی. این الحمدلله یعنی خودخواهم، یعنی فقط خودمو دارم میبینم. 20 ساله برای همون الحمدلله چون نشانه خودخواهی من بوده، دارم استغفار میکنم. فرمود اولین چیز این هستش که اون که برای خودت بپسندی برای دیگران هم بپسند، اونی که نه برای دیگران هم نه. این اینا مؤمن بودن آدم ها اینجاها هستش که معلوم میشه. حالا میدونید برای چی اهل بیت فرمودن اگه رعایت حقوق همدیگر رو کردید به ما بیشتر نزدیک میشی؟ دلیلش چیه؟ ببین عرض کردم دلیلش خیلی ساده است. دلیلش اینه که در جامعه مؤمنین که یه نمونش اینجا میست که اینجا نشستن، در جامعه مؤمنین ولو اسم همدیگر هم ندونیم چیه، ولو با همدیگه هیچ آشنایی هم نداشته باشیم، اما یه چیزیست که ماها رو به همدیگه پیوند میده. یه نخ تسبیحی هست که تو همه این دونه ها رفته، مشترک بین هممون هست و اون ولایت و محبت اهل بیت. این قبول دارید؟ تو همه ماها هست، تو این آقا هست، تو اون آقا هست، تو این کوچیک هست، تو اون بزرگ هست، تو اون خانوم هست، بدون شک. خب یعنی نور امیرالمومنین تو همه این جمع هست. البته همه قبول داریم ممکنه تو یکی پررنگتر تو یکی کمرنگتر، ولی هست. کسی شکست نفسی نکنه بگی نه تو من که نیست، اینجا که جای شکست نفسی نیست، بگو هست الحمدلله، بله هست، شکی نیست. حالا که جلوه امام تو همه این جمع هست، اگر شما به یک نفر، یه نفر که دارم میگم ولو غریبه رو دارم میگم، نه پدر و مادرت، نه فامیلت، نه همسرت، اون که حقش خیلی بیشتره، اون که خیلی بالاتره، حق مضاعف داره، ولو یه غریبه، اگر تو ظلم به او کردی به اون ولایتی که تو او هست داری ظلم میکنی، چون یه شعبه از ولایت تو اوه دیگه، نور امیرالمومنین تو اوه. اگه ظلم به او کردی به اون ولایتی که تو او هستم داری ظلم، یعنی بی احترامی داری میکنی به ولایت، از این جهت دور میشی از اهل بیت. و اگر نسبت به او احترام گذاشتی به اون ولایتی که تو او هست احترام گذاشتی، از این جهت به اهل بیت نزدیک میشی. خیلی ساده است. ببینید مثال خیلی ساده ترش اینه، اگه شما با بچه‌تون اگر یه جایی برید، خب یه کسی بیاد به بچه شما احترام بکنه، شما خوشت میاد، بگی به بچه من که منصوبه به منه احترام کرد. اما اگه یکی بیاد سیلی بزنه تو گوش بچه‌تون، شما پشتش در میایید، ناراحت میشید. اهل بیت شیعیان بچه‌هاشونن، اگه کسی به اینها ظلم بکنه ناراحت میشن، اگه بهشون خدمت بکنه خوشحال میشن و تو دل اهل بیت بیشتر جا میگیرن. خیلی واضح هستش. بسیاری از چوبایی که تو زندگیمون داریم میخوریم، برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، چه تو زندگی مادی چه تو زندگی معنوی، گره هایی که تو کارامون میفته، این که آدم در جا میزنه بالا نمیره، این که نمازش حضور قلب نداره، این که یه جاییش آدم حس میکنه انگار داره ازش میره، مثل یه کیسه سوراخ که شما ازش توش میریزی یه طرفش میره نمیمونه تو کیسه آدم، بسیاریش به خاطر اینه، بسیاریش به خاطر این هست. من یه چیزی رو که خاطره ایست واقعا برای خودم درس آموزه و لاش، حالا میخوام یه چیز دیگه رو خدمتتون عرض بکنم، انشالله که باعث این بشه که حواس بیشتری جمع بکنیم، خدمت شما میگم. یکی از علمای تهران، اینو من چندین جا گفتم ولی جاش اینجاست تو این مجلس نورانی و باصفای شما، یکی از علمای تهران، من اسمشو بیارم همه تون میشناسیدش، بی استثنا همه تون میشناسیدش، پیرمردیست، من از زبان او دارم میگم. ایشون میگفت، یکی از دوستان من میگفت قبل از انقلاب حدود 50 سال پیش 45 سال پیش توی اداره کار میکرد، تو قسمت بایگانی اداره کار میکرد، پرونده ها زیر دستش بود. یه مرتبه رئیس اداره زنگ زد بهش از اتاق بالا که فلان پرونده رو بردی بیا پیش من کار دارم. این بنده خدا گشت دید پرونده نیست، زنگ زد به اتاق رئیس گفت اون پرونده نیست. اون رئیس دوتا فوش بهش داد، گفت فلان فلان شده، پرونده ها زیر دست توه، تو بایگانی کار بکنی، چشمتو باز کن پرونده رو پیدا کن برده بیان. این میگه من گشتم هر جا رو گشتم دیدم نیست. دو مرتبه زنگ زدم به اتاق رئیس گفتم آقا من گشتم نیست. رئیس اداره به من گفتش که ببین فلانی، من تا فردا بهت فرصت میدم، پایان وقت اداری فردا پنجشنبه بود آخر هفته، گفت تا آخر وقت بهت وقت میدم، اگه این پرونده رو پیدا کردی آوردی که آوردی، اگه نیاوردی کمترین مجازاتت اخراجه، گزارشت رو رد میکنم به مقامات بالاتر، سنگین برات تموم میشه. این بنده خدا دید داره بیچاره میشه برای یه پرونده. از درب اداره که میاد بیرون، فردا میاد از صبح زود شروع میکنه زیر و رو میکنه این اتاق به هر حال بایگانی رو، زیر و رو کرد، هر جاشو گشت، تو این کشو، تو اون کمد، تو اون فایل، اصلا انگار آب شده بود این پرونده، رفته بود زمین، نتونست پیدا کنه. وقت اداری هم تمام شد، میدونست که شنبه که بیاد باهاش برخورد کردن. از اداره اومد بیرون، تو مسیرش که داشت میومد رفت یه مسجدی، رفت دو رکعت نماز خوند، توسلی کرد، اشکی ریخت، گفت خدایا بیچاره شدم، من نمیدونم از کجا دارم میخورم، من تو کارم کم نگذاشتم، شلخته نبودم، من آدم بی نظمی نبودم، نمیدونم این چرا اینجوری شده، گم شده، از کجا دارم میخورم. میگه از درب مسجد که اومدم بیرون، یه بنده خدایی به من گفتش که فلانی دوایی دردت پیش آقای عاشق رجب علی خیاط. من اصلا عاشق رجب علی خیاط نمیشناختم کیه، اصلا این کیه که به من میگه دوایی دردت اونجاست؟ دوایی درد منو از کجا میدونه؟ امان از حواله های خدا، و خوش به حال اون کسی که این حواله ها گیرش بیاد. من تو پرانتز عرض میکنم که رفقای خودم اطراف شیرازه، کارخونه دار هست، آدم متدین و متمول و خیر، بخشی از لبنیات تهران رو اومیده، یه همچین آدم. ایشون خودش برا من نقل میکرد، بگو حدود 25 6 سال پیش 30 سال پیش حدودا من ورشکست شده بودم، حدود 400-500 میلیون قرض بالا آورده بودم، بدهی بالا آورد، 400-500 میلیون 25-6 سال پیش خیلی زیاد میشه دیگه، 400-500 میلیون 25-6 سال پیش میگه بدهی بالا آورده بودم، فراری بودم از دست طلبکارام که اگه منو بگیرن تو زندان بندازن آبروم رفته، فراری بودم. میگه اومدم قم، همجور بی هدف، میگه اومدم قم که فقط اونجا نباشم، رفتم حرم هست معصوم سلام الله علیه، نماز صبح که خوندم کاری نداشتم، نشسته بودم، دیدم آقای بهجت اومد. میگو اولین باری بود که من آقای بهجت رو دیدم، عکسش رو دیده بودم ولی خود آقای بهجت رو ندیده بودم، رضوان خدا بر این عبد صالح خدا. میگه اومد، من یه گوشه نشستم چون کاری نداشتم و خوشم میومد ازش، همینجور فقط نگاش میکردم. میگه دیدم اومد نماز خون، مثلا فرض کنید بفاتی رو باز کرد، اعمالی انجام داد، حالا زیارت عاشورایی، زیارت جامع کبیری، هر چی که هست. میگه خون یه یک ساعتی گذشت، منم کاری نداشتم، اونجا نشسته بودم تا اینکه آقا کارش تموم شد، بلند شد بره، من دنبالش را افتادم. اومدیم تو صحن و تو به سمت خونش داشت میومد، 7-8 نفرم دور ایشونو گرفته بودن، 7-8 نفر دورش، من عقب این 7-8 نفر جمعیت میرفتم، هم آروم آروم میرفتیم، میرسیم در خونه های بهجت که میخواست بره تو، برگشت گفت آقای شیرازی بیاد جلو. میگه ما به هم دیگه بربر نگاه کردیم، مثلا فکرمون این بود که فامیلی یکی از اینا شیرازیه، آقای بهجت که میگه آقای شیرازی بیاد جلو، یعنی خب هیچکی فامیلیمون شیرازی نبود. میگه هیچکی جلو نرفتیم. آقای بهجت رو کرد به من گفت آقا مگه شما مال شیراز نیستی بی جلو؟ میگه من همچه گیج بودم، میرفتم جلو، گفتش که مفاتیح رو که بلدی بخونی، مفاتیح رو، نماز جعفر طیار برای حل مشکلات و باز کردن گره های زندگی، کیمیاست، اینو به من گفت، نماز جعفر طیار برای حل مشکلات و باز کردن گره های زندگی کیمیاست، اینو گفت و رفت تو. ایشون میگفت من تا چند دقیقه همجو حاجواج منچال تاله این چیزها رو من ندیده بودم که یک کسی بیاد خبر بده از دیگری، تاله من این حالا به چشم دارم خودم میبینم. یه چند دقیقه همجوری وایستادم و بعد رفتم. ایشون قسم میخورد به من، بگفت حاج آقا به خدا قسم نماز جعفر طیار رو رفتم از رو مفاتیح گیر آوردم و خوندم. بعد از یه مدت کوتاه میگشتم دنبال کسی که 5000 تومان از من طلب داره، یعنی کمترین طلب میگشتم که بهش بدم، یعنی چاله ها پر شد، من میگشتم دنبال طلبکارا که بهشون بدم، چاله ها پر شد. حواله های خدا عجیبه. آقای بهجت حوالش بس که پیش ایشون بود که گفت برو این کارو بکن. حالا این بنده خدا از درب مسجد اومد بیرون، یکی بهش گفت دوای دردت پیش آقای عاشق رجب علی خیاطه. میگه من با اینکه نمیدونستم اصلا عاشق رجب علی خیاط کیه، ولی چون مستحصل شده بودم پرسان پرسان رفتم خونش رو پیدا کردم، رفتم خونه آقای عاشق رجب علی رو پیدا کردم، رفتم در خونش. میگه وقتی رفتم در زدم، یه پیرمرد عرقچین سرش بود و یه پیرمرد نورانی بود، اومد فهمیدم خود ایشونه. سلام علیک کردم، بغلش کردم، گفتم آقا منو به شما حواله کردم، مشکل دارم. خیره خیره به من نگاه کرد، گفت میدونم 4 سال هست تو با خواهرت و شوهر خواهرت دامادتون با هم دیگه قهرید، کینه دارید از هم و شما دیگه از اون به بعد نرفتی سر بزنی بهشون. 3 سال پیش دامادتون مرد، از دنیا رفت و چون به خاطر کینه‌ای که تو داشتی به خواهرت نرفتی سر بزنی، تو حق خواهر برادری رو رعایت نکردی. میخوای خدا چوب لا چرخت نگذاره؟ تو حق خواهر برادری رو رعایت نکردی. میخوای خدا چوب لا چرخت نگذاره؟ برو اونو درست کن تا خدا کارتو درست بکنه. این بنده خدا میگه من دیدم تمام آدرسایی که داره میگه درست. ما دعوا داشتیم با خواهرم و شوهر خواهرم، همه آدرساش درست. میگه رفتم در خونه خواهرم. یه وقتی رفتم در زدم، خواهرم اومد تا من رو دید زد زیر گریه، گفت به تو هم میگن مرد؟ من نمیگم مسلمون، اون که نیستی، نمیگم برادر، اون که نیستی، ولی به تو هم میگن مرد. تو با من قهر بودی 4 سال، با شوهرم که از دنیا رفت قهر بودی، با این یتیمای منم قهر بودی که 3 سال با چه فلاکتی من اینا رو تو تهران بزرگ کردم، نیومدی یه سر بزنی؟ به تو هم میگن مرد؟ میگه من بردمش خواهرم و تو، منم گریه کردم، عذرخواهی ازش کردم، بعد اومدم بیرون، رفتم گوشت و میوه و یه سری خرت و پرت خریدم، اومدم بهش دادم، پولم گذاشتم روشون، گفتم یه غلطی کردم، ببخش دیگه، از این به بعد حتما میام به سر میزنم. اونم رو حساب عاطفه خواهر برادری حلال کرد و گذشت. ایشون میگه صبح اومدم اداره، وقتی اومدم اداره منتظر بودم با من برخورد بکنن دیگه صبح شنبه، میگه همین میزی که هر روز پشتش میشستم، این کشو رو کشیدم دیدم پرونده روه، دیدم پرونده همین روه، اصلا انگار خدا کور کرده بود من رو که تنبیه هم بکنه. البته معلوم میشه خیلی آدم خوبی بوده ها، که تو همین دنیا تنبیهش کردم به آخرت نکشه، معلوم بوده خیلی آدم خوبی بوده. گاهی موقع ها گره های زندگی ما ها این چیزاست، چه مادی چه معنوی، چه معنوی. گاهی موقع آدم یه دل میشکنه دیگه توفیق نماز شب پیدا نمیکنه، دیگه نمیتونه سحر بلند شه. حالا ماه رمضان رو بگذارید که سحر آدم بالاخره برای انجام سحری خوردن باید بلند شه، ولی حتی اونم اگه بخواد نماز بخونه تلو تلو میخوره، یعنی دیگه تو طول سال چه بسا نداره دیگه اون حالش رو. در هر حال تو این مسیر بندگی خدا اگر آدم بخواد بره بالا، حواسشو باید تو این جهت جمع بکنه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، امیرالمومنینی که تمام راه رو تا آخر رفت و میدونه چیه راه و چاه، میدونه، فرمود اولین گامی که کسی میخواد درست برداره به راه خدا، ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم، حق مخلوقین رو بهشون بده. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، رضوان خدا بر ایشون، چون تو نصیحتاش به حاج احمد آقا میگه احمدم در آخرت اونجایی که کار ما با خدا بیفته خدا ارحم الراحمینه، اما اونجایی که کار ما به مردم بیفته مردم ارحم الراحمین نیستن، مردم که ارحم الراحمین نیستن، که اونجا ازت باید چیزی بگیرن تا حلالت کنن. که دیشب خدمتتون عرض کردم امام حسین روز عاشورا فرمود اونایی که حق به گردنشونه برن حقشون رو ادا بکنن، چون از جدم رسول خدا شنیدم که من مات و علیه دینون اخذ من حسناته یوم القیامه، اگر کسی بمیره به گردنش دین باشه نسبت به مردم، از حسناتش روز قیامت بر میدارن، از کیسهش میذارن برای اون کسانی که طلبکارن، همون چیزی که دیشب خدمت شما عرض کردم. یه چیزی هم این آخر بگم که بحثمو یواش یواش جمعش بکنم، و اون این که برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگه آدم بخواد این حرفا رو قبول بکنه، باور بکنه، همین حرفای دینی رو، لازم نیست یقین داشته باشه ها که آخرتی هست، قبر و قیامتی هست، لازم نیست یقین داشته باشه تا یه تکونی بخوره، نه، احتمالش رو هم بده کافیه برای اینکه بره، احتمالش رو بده کافی هست. من یه مرتبه تهران توی مسجدی سخنرانی میکردم، اومد بیرون یه جوونی اومد بهم گفت من نسبت به آخرت و این حرفا شک دارم، دست خودم نیست، خیلی باور ندارم، 50-50. گفتم یعنی تو 50% احتمال میدی آخرتی هست؟ گفت بله بیشتر از این نه، 50-50. گفتم بابا دمت گرم، خیلی خوبه، 10% اگه کسی احتمال بده اون طرف ها خبریه تکون بخوره، 10%. شما یه لحظه به خودتون تو ذهنتون تصور بکن که 10% هم احتمال بده ابدیت در راهه. ابدیت یعنی نه 1 میلیارد سال و 10 میلیارد سال و 1000 میلیارد سال، یعنی تمومی نداره. آدم وحشت میگیردش و همه اون ابدیت با همین 60-70 سال عمر ما تأمین میشه. امام صادق به یه نفر دین نداشت، زندیق به اصطلاح اون زمانها بود، امام صادق فرمود ببین اگه میخوای من یه دلیل خدا پسند خب برای خداشناسی برات بیارم، برای اینکه دین رو عمل بهش بکنی برات بیارم، اینه که اگر مردیم و اون طرف فهمیدیم هیچ خبری نی، فهمیدیم اصلا هیچ خبری نی، درست؟ ما دیندارا ضرر نکردیم، چون ما که عمل بدی انجام ندادیم که. ما اگه لذت هم بردیم، لذت حلالمونو بردیم دیگه. لذت حلالو کسی نگفته نبر، ببر، برو کیف کن، بهترین غذا رو بخور، تفریح تو برو، بگو به خنده تو داشته باش، کسی نگفته نه. ما لذتمونو بردیم، به فرضم اگه اونور هیچ خبری نبود. اما اگه مردیم و اون طرف خبری بود که هست، امام اینجوری فرمود، اگه مردیم و اون طرف خبری بود که هست، اون وقت شما ضرر کرد. ما در هر دو صورت ضرر نکردیم، چه خبری باشه چه خبری نباشه. دیندارا در هر دو صورت ضرر نکردن، ظلم کسی نکردن، حق کسی رو ضایع نکردن، در این حال لذت دنیا رو هم به اندازه خودشون بردن دیگه. اما اون وقت شما ضرر میکنید و ضررتون یه ذره دو ذره نی، تا ابد، تا ابد. از این جهت هستش که آدم خیلی به جا هستش که اگه احیاناً این شبهای ماه رمضان تا شبهای قدر دیگه چیزی نیست، شب تعیین سرنوشت تا 1 سال شوخی نیست، ممکنه مرگ کسی تو همون سال مقدر بشه، ممکنه خیلی چیزا مقدر بشه. اینه که اگه آدم دسترسی داره میتونه با یه زنگ زدن، با یه تلفن زدن، با یه تماس گرفتن، آه یه همچین چیزی بود ببخش ما رو، بگذر شبهای قدر در پیش، اگه بخوای خدا بگذره تو هم از من بگذر. آخر جلسه است یه چیزی نقل میکنم، یادگاری، شما هم برید جاهای دیگه نقل بکنید. اگر از کل این جلسه هیچ چیش تو یادتون نمونه، همین یکی یادتون بمونه، همین یه دونه یاد بمونه، بس ما رو. این چیزی که من بخوام الان خدمتتون نقل بکنم از آیت الله یه صفایی خانساری، من ایشونو خدمتتون رسیدم، آیت الله صفایی خانساری حدود 20 سال پیش مرحوم شد، شاید بیشتر 23-24 سال پیش مرحوم شد. ایشون تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها قم نماز صبح جماعت رو نماز دوم میخون، یعنی نماز اول آیت الله مرعشی نجفی میخون نماز جماعت، بعدش یه مدت دیگه اونایی که عقب افتادن، اونایی که نرسیدن اول وقت باشن، آیت الله صفایی خانساری میخون. هوا یه مقداری مثلا روشن‌تر میشد، ایشون میخون. پیرمرد از شاگردان آقای بروجردی بود، از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی بود. ایشون میگفت، میگو من با آقای بروجردی خب سر و سری داشتم، رفت آمد داشتم، شاگردش بودم. ایشون میگفت آقای بروجردی یه خصلتی داشت با همه عظمتش، آقای بروجردی فوق‌العاده بود، پای درسش امام، آقای بهجت، آیت الله گلپایگانی، این بزرگان همه پای درس ایشون میرفتن. آقای بروجردی مرجع یگانه شیعه بود تو کل جهان تشیع، یعنی تعدد مرجعیت نبود در زمان ایشون، تک بود. یه فوق‌العادگی های ایشون داشت که شاید کم نظیر بود. ایشون این شاگردش میگو، میگو آقای بروجردی با همه عظمت یه خصلت منفی و بدی داشت که خودش هم خیلی ناراحت بود، همون که گاهی موقع عصبانی میشد و تو عصبانیت ممکن بود یه چیزی بگه به کسی، خیلی ناراحت میشد از این وضعیت خودش. و به خاطر اینکه این صفت رو بتونه تو خودش از بین ببره، با خودش نذر کرده بود که اگه یه مرتبه بیجا عصبانی شد 1 سال روزه بگیره. نذر مجازات که شرعاً هم هیچ اشکال نداره، نذر مجازات، یادم خودشو مجازات بکنه. و ایشون میگفت اتفاقاً یه بار تو درس این اتفاق افتاد، یکی از شاگردا بلند شد به ایشون اشکال کرد، آقای بروجردی جوابش داد، او اشکال کرد باز جوابش داد، اشکال جواب، اشکال جواب. آقا دید این هر چی میگه اصلا گوش نمیده، هی بس میکنه، دیگه عصبانی شد، یه چیزی بهش گفت. اون بنده خدام خب دیگه اینجا که نمیتونست جواب آقا رو بده، سرخ و سفید شد، از خجالت گرفت نشست، یه چیزی که آقا بهش گفت خجالت گرفت. آقای بروجردی متوجه شد اون که اون کاری که نباید بکنه کرد، تو عصبانیت یه دل شکست، تو عصبانیت یه دل شکست. این آقای صفای خانساری ایشون میگه، بگو من شب تو خونه بودم، بعد از نماز مغرب باشا دیدم از بیت آقای بروجردی از منزلشون اومدن دنبال من، گفتن آقا میگه اگه آب دستته بذار زمین بیا من کارت دارم. میگه وقتی رفتم منزل آقای بروجردی دیدم این پیرمرد نشسته ناراحت، تا من رو دید گفت آقای صفایی آدرس این آقا طلبی که صبح من تو درس بهش تند شدم آدرس خونه‌شو داری؟ گفتم آقا دارم، ولی الان خونه نیست، چند تا مجلس داره، دیر میاد خونه، اگه کاری با ایشون دارید صبح زود. آقای بروجردی گفت اب نداره، من صبح زود بیام دنبالت. این آقای صفایی میگه من صبح زود بعد از نماز نشسته بودم، هوا یکم روشن شد، دیدم در میزنن، رفتم دم در، دیدم خدای بروجردی. به اتفاق ایشون رفتیم در خونه همون آقا طلبی که دیروز آقای بروجردی بهش تو درس تند شده بود. میگه وقتی رفتیم در زدیم، خود اون طلبه اومد تا آقای بروجردی رو دید هول کرد، گفت آقا شما چرا اومدید؟ میگفتید من میومدم، اگه کاری داشتید میومدم خونتون. آقای بروجردی فرمودن نخیر، خودم باید میومدم. بعد اون طلبه گفت آقا بفرمایید تو، بفرمایید صبونه. و گفت نه تو کاری ندارم که، من فقط اومدم برای اینکه دیروز یه چیزی بهت گفتم و شاید دلت رو شکستم، اومدم دستتو ببوسم منو حلالم بکنید، اومدم دستتو ببوسم منو حلالم بکنید. من که به هیچ وجه قدرتی همچی کارایی رو ندارم، نمیدونم شماها دارید یا نه، به هیچ وجه همچی قدرتی رو ندارم. ببینید تو پیرمردی و مرجعیتش بود، نه تو جوونی و اولای طلبگیش که علمش مثلا خیلی نبود، تو پیرمردی و مرجعیتش شوخی نیست آدم این کارا رو بکنه. گفت اومدم دستتو ببوسم منو حلالم بکنی. او گفتش که حاج آقا حلالتون کردم، حلال کردم. گفت نه خیر، دستتو باید ببوسم، چون میترسید از صمیم قلب شاید نباشه و رو درواسی اون حرفا باشه. گفت دستتو باید ببوسم. قسم خورد او، گفت حاج آقا به خدا قسم من شما رو حلال کردم، تو دلم هیچ دلخوری از شما ندارم، من طاقت ندارم شما دست منو ببوسی. که آقای بروجردی وقتی دید این شکلی شد دیگه اذیتش نکرد، دیگه اذیتش نکرد. بعد رفت آقای صفای خونسری، گفت یک سال روزه گرفت آقا، چون نظر با خودش کرده بود دیگه، یک سال روزه گرفت، غیر از ماه مبارک رمضان که روزش واجبه و عید فطر و قربان که روزش حرامه. بچش تا اون طرف نچشی. این مال اون کسی که آخرت رو باور داره، میدونه چه خبر. خدا انشالله به هممون عنایت بکنه بتونیم اهل عمل باشیم. عذر میخوام از همتون. امشب جمعه شب هستش و امروز متعلق بود به وجود مولامون امام زمان علیه السلام، به اون کسی که فرمود جد غریبم من صبح و شب بر تو گریه میکنم. این گریه کردن امام زمان یه چیز عجیبیست. هر روز لعندبنک صباحن و مساءن و لعبکین لک بدل الدموع دما، بر تو گریه میکنم. اجازه میدید امشب رو امام زمان روزه بخونه، امشب رو بذارید از زبان اون کسی که تمام عاشورا رو دید، تمام عاشورا رو دیده، آیت الله وحید خراسانی. ایشون تو درس یه مرتبه میگفت آیت وحید خراسانی، نیاد بعدن از من بپرسید که اون ریاضت چی بودا. آیت وحید خراسانی میگفت ریاضتی است که اگر کسی اون ریاضت رو بکشه تمام عاشورا رو بهش نشون میدن، تمام عاشورا رو بهش نشون میدن جز 3 ساعتش رو، که 3 ساعتش رو احدی طاقت دیدنش رو نداره. اون 3 ساعت از اون لحظه بود که سید الشهدا از اسب افتاد تا اون موقعی که وشمرو جالسان علا صدرک، این 3 ساعت رو احدی طاقت دیدنشو نداره. بعد آقای وحید خراسانی میفهمود اما همین 3 ساعتش هم جلو چشم امام زمان هست، او میبینه، او تمامش رو میبینه. و حالا شما ببینید او که گفت گریه میکنم و اگه اشک چشمم خشک شد خون بر تو گریه میکنم، مجازگویی و مبالغگویی و اغراق نیست، واقعیتیست. از زبان او بشنوید همون جملات معروف که تو زیارت ناحیه مقدسه است. این زیارت ناحیه مقدسه رو هر وقتی نخونید، اون موقع که حال دارید وردارید بخونید. روزه امام زمانه، زیارت ناحیه مقدسه روزه امام زمانه. یه چیزایی توش هست که تو هیچ مختلی نیست، تو هیچ مختلی نیست. مثلا یکی از اون چیزایی که هست، من نمیدونم اینا رو چجوری آدم بگه، ولی چون اونجا ذکر شده خب من همون مقدار میگم دیگه، پرورشش نمیدم، بالو پرش نمیدم. مثلا یکی از چیزایی که هست اینی که خطاب کرد به امام حسین علیه السلام که جد غریبم، هویت الى الارض جریحا تتاک الخیول به حوافرها و تعلوک البوات و تعلوک و تعلوک التغات به بواترها، از اسب مجروح افتادی که اسبها بر تو تاختن. میفهمید یعنی چی؟ یعنی اینکه بر همه شهدای کربلا که اسب تاخته شد بعد از شهادت تاخته شد، اما بر امام حسین دو بار اسب تاخته شد، یه بار اون موقع که مجروح بود، یه بار بعد از شهادت. این تو این زیارت ناحیه هست که اون موقع که مجروح بودی تتاک الخیول به حوافرها، اسبها با سمهاشون بر تو تاخته. این یکی از خصوصیات امام حسین بود. یکی دیگه از خصوصیاتش رو خدمتون عرض بکنم که تو تنهاییاتون بعدن برید گریه بکنید، تو تنهاییاتون بعدن دلتون بسوزه و بر ابا عبدالله گریه کنید و سلام بهش بدید که آقا اگه ما دینی داریم به خاطر توه. اون سر بالای نیزه رفت و بچه‌هات کتک خوردن، ما دیندار شدیم. همه تون شنیدید روز عاشورا سرها رو از بدنها جدا کردن، اما همه سرها بعد از شهادت جدا شد، فقط یک سر بود که داشت نفس میکشید و ذکر میگفت، داشت نفس میکشید و ذکر میگفت، رو جدا کردن. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن السلیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای تو رو قسمت میدیم، من نمیدونم اگر ذکر مصیبتی نیست من دعا بکنم، خدای تو رو قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای به اون سر مقدس قسمت میدیم که قرآن میخوند و بچه هاش رو التیام میداد، موانع فرجش رو برطرف بگردن. خدای دستای گدایی رفته در خوند، هرچی که بلدن اینو بندگی میکنن. خدای اون چی که دستشون برمیاد روزا روزه میگیرن، شبا میان مجلس اهل بیت علیه السلام میشینن، آخرش هم بر اهل بیت گریه میکنن. این دستای گداییشون رفته. خدای تو رو قسمت میدیم به آبروی آبرودار در خونت امام زمان، این دستها رو از دامن اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه مفرما. خدای نسل و اولاد ما رو از شیعان امیرالمومنین و اولادش قرار بده. به محمد و آل محمد، مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. به محمد و آل محمد، مشکلات همه جوامع اسلامی خصوصا کشور امام زمان برطرف بگردان. حاجات شرعی جمع حاضر و همه محبین و شیعان امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. خدای به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، این تکفیری‌های ملعون، همش رو خدای به خودشون برگردان. به محمد و آل محمد، امام راحلمون، شهدامون، ذوی حقوقمون، خدایا از سایه مهمان سید و شهدا قرارشون بده. طاعات، روزه ها، عبادت ها، عشق ها، شب زنده داری ها از هممون قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.